بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خب بس قبلی این بود که چقدر باید بحث از مخصص کنیم. حالا اینا اول به همین سبک متعارف حالا این بحث رو تمام بکنم، آخر بار اگر رسیدم مثلا بحث یه جور دیگه مطرح میکنم. تا اینجا نتیجه بحث این شده بود که دلیل این که باید از مخصص بحث بکنیم دلیلش اینه که علم اجمالی داریم به وجود بعضی از مخصصات در روایات، و علم اجمالی منجز و تکلیف آوره. به عبارت دیگه در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد. یعنی نمیشه همینطوری ابتدا به ساکن هر عامی رو دیدیم تو قرآن یا احادیث بهش عمل کنیم. اما چقدر فحص بکنیم، چقدر تو آیات و روایات بگردیم. اگر کسی اینجوری ادعا کنه بگه که کثرت یا قلت روایات تکلیف زائد نمی آورند، الان تو دست ما شاید حدود 100,000 روایت هست. این 100,000 تا 33,000 تاش تو وسایل و شیعه است. از این 33,000 تا 16,000 تاش تو کافیه. من چی این که بخوام به 16,000 کافی عمل کنم یا به 33,000 وسائل یا به 100,000 کل روایات و یا به 300,000-400,000 روایت، یعنی حتی اون روایاتی که تلف شده، هیچ فرقی نمی کنه. تکلیف کم و زیاد که نمیشه. 16,000 حدیث تو کافی هست. مثلا یه تکالیفی، یه واجبات و حرام هایی تو ایناست. 33,000 روایت وسائل هم همینه، تکلیف اضافه توش نیست. هر واجبی مثلا تو کافی یه دونه حدیث داره، هر واجبی تو وسائل دو تا حدیث داره، هر واجبی تو بهار الانوار 5 تا حدیث داره. اگر کسی اینجوری ادعا بکنه که کمی و زیادی روایات تکالیف رو کم و زیاد نمی کنه، اگر کسی این ادعا رو بکنه، نتیجش اینه که چقدر باید از مخصص بحث بکنیم؟ جوابش اینه که به اندازه یک کتاب کافی بسه. همین که شما یه عامی رو دیدید کتاب کافی رو بگردید، اگر مخصص پیدا نکردید میشه به اون عام عمل کرد. پس دیگه این که چقدر بگردم و معیوس بشم از ظفر به مخصص یه حرفا لازم نیست. همین یک کافی رو میگردیم، اگر مخصصی نبود بس. این قلت که بنابر این حرف میشود عمل به عام بشود، حتی اگرچه حتی اگرچه عام تعریفه علم اجمالی باشه. یعنی هنوز علم منحل نشده، با اینکه علم اجمالی منحل نشده باز هم به عام داریم تمسک میکنیم و این قطعا جایز نیست. بله نه، چون مخصصاتو که یعنی پیدا نکرده، تکالیفو پیدا کرده، اما مخصص هی روایات دیگه هست دیگه. این سوال یا انقلت، جواب این انقلت اینه که اگر ما یک علم اجمالی داشتیم که طرف قلت و طرف کمیش یه حدی داشت، یه حد ثابت، در این صورت می شود علم اجمالی رو منحل کرد به علم تفصیلی و شک بدوی. در این صورت علم اجمالی تا موقعی که منحل نشده تکلیف آور هست. مثلا یک کسی میگه که نمیدونم نماز رکعت سوم بودم یا چهارم، این که میگه نمیدونم رکعت سومم یا چهارم، یعنی طرف کمش قطعیه، یعنی دقیقا یا سه بوده یا بیش از سه، پس سهش قطعیه و یقینیه. یا تو مثال گله میگه یقین دارم توی این گله یا پنج تا گوسفند حرام هست یا ده تا، پس به هر حال پنج تاش مسلمه. اینجاست که بحث میکنند که میگن علم اجمالی تکلیف آور هست. اگر که علم اجمالی منحل بشود چه حکمی داره؟ اگه منحل نشد چه حکمی داره؟ اما بحث ما در جاییه که علم اجمالی طرف قلتش معلوم نیست، هیچ حد مشخصی نداره. من میدانم یک عموماتی داریم و میدونم بعضی از این عمومات تخصیص خورده اند و یک تکالیفی غیر از تکالیف عام به عهده ما اومده، اما این میدانم ها نه اقلش معلومه نه اکثرش، هیچش معلوم نیست. یعنی این یه علم اجمالیه که طرف قلتش، طرف کمیش که باید یقینی باشه، اینجا هیچی معلوم نیست. این که میدونم یک عموماتی داریم تخصیص خوردن و تکلیف جدیدی اومده، اینا دوتاست نمیدونم، 50,000 تا هم هست نمیدونم، یعنی بین 2 و 50,000 هم تردید هست. اینجور جاهایی انحلال علم اجمالی لازم نیست و لذا با این که علم اجمالی منحل نشده و اون عمومات اطراف علم اجمالی هستند، باز تمسک به عام جایزه، حتی اگرچه احتمال مخصص بدهید. چون نمیدونم اون تکلیف چیه چقدره. ببینید اون مثال قبل عرض میکردم، ما گفتم اگر فرض کنید یه آقایی بشینه از اول تا آخر فقه و مطالعه بکنه، فرض کنید یکی دو تا مسئله آخر دیات باقی مونده، اگر از اول فقه تا آخر فقه و مطالعه کرد، عموماتو پیدا کرده، ده ها هزار مخصصا پیدا کرده، درسته؟ اون یکی دو تا مسئله آخر دیات اونجا رو با یه فصل از مخصص بکنه یا نکنه؟ دیگه علم اجمال قطعا نیست. نخیر، در حالی که سیره ی آقای عمر چیه؟ مشکل همین بوده، علم اجمالی از بین رفته، در این حال فصل لازم هست. و عکسش هم درست سا عکسش هم، اگر کسی اولین مسئله فقه رو داره مطالعه میکنه، همین که در یه حد متعارف گشت دیگه نمیگرده، میگه دیگه فصل دیگه لازم نیست، با اینکه هنو مخصص پیدا نکرده و یقینم داره مخصصی هست. بله، دارم به هم میزنم دیگه. بله، بدین دلیل این بود، علم اجمالی وقتی منجز است و تکلیف آور است که اقلش یقینی باشه و اقل مشخص باشه. نه، علت این که ایشون میفرماد این نفس مدعاست نه دلیل. بعضی ها مثل کمپانی میفرمودن که علم اجمالی یعنی یقین آمیخته به شک، اینو میگن علم اجمالی. علم اجمالی علمش یعنی یقین، اجمالش هم یعنی شک. اون اقل یقین، اکثرم شک، این دوتا آمیخته به هم شده. در ما نهنفی اینجور چیزی نیست، من یه یقینی اصلا ندارم، چون از کنم طرف قلتی محدود و ثابت نداره. تمام اون چیزایی که تو بحث علم اجمالی میگفتن، که میگفتن امر مرتبه دایر است بین اقل و اکثر ارتباطی، یه وقت اقل و اکثر استقلال، یه وقت متباینه، این همش رجاییه که اقلش محدوده، حدی داره. هست، بله. اما این یقین تکلیف آور نیست. علت این که تکلیف آور نیست اینه که من چه این که یک کافی را بگردم، چه وسائل را بگردم و چه بهار را بگردم، هیچ فرقی نمیکنه. همون که قبلا میگفتم، ما بینید روایاتی را که کلینی جمع میکنه اینطوری بوده سا میومده میدیده یه مطلب ده تا روایت داره، یکیشو میآورد نقطشو حذف میکرد. بلسا جلسه قبلی میگفتم بعضی ها باید فقط کافی رو بگردن، بعضی باید کتب عربه رو بگردن، بعضی ها حتی مستدرک هم باید بگردن. جلسه قبلی اینجوری میگفتم دیگه، اون کسی که نه خارج نمی، اون کسی که مثل آخونده ساب کفایی است، حتی مستدرک الوسائل رو هم باید بگرده. در حالی که ما هیچ وقت مثلا از مستدرک هیچی نقل نکردیم. این تا اینجا راجبه همین بحث از اول تا اینجا که الان شروع کردم این سه جلسه، این سبک کفایه بود. ولی حالا یه نکته دیگر اصلا میخوام عرض کنم. نکته دیگه اینه که آیت الله بروجردی رضوان الله علیه توی این کتاب نهایت الاصول صفحه 346 ایشون فرموده که اصلا این مسئله، همین بحث فحصه از مخصص، حدود سال 310 مطرح شد. یعنی تقریبا توی زمان غیبت صغرا این بحث مطرح شده. اولین کسی هم که این مسئله رو مطرح کرده ابوالعباس ابن سریج، از علمای سنی ها بوده و بعد از ایشون هم شاگرد ایشون ابو بکر سراج این آغاز این بحث فحصه از مخصص این به عنوان حالا جنبه تاریخی مسئله اون چیزی که بحث اینه ببینید این که حالا اصلا کلن بحث رو عوض میکنه دا بحث این نیست که عمل به عام قبل از فحصه از مخصص جایز است یا جایز نیست بحث این نیست بحث اینه که آیا آدم میتونه حرف بزنه ولی نصف حرفشو بخوره این جایزه یا نه یک کسی که داره حرف میزنه دا ببینید اصلا بحث عمل نیست بحث متکلمه نه مخاطب فرض کنید شما میخواید مسئله بگویید آیا میشه یه مسئله رو نصفشو بگید نصفشو نگویید عام را بگویید خاص و نگویید به عبارت دیگه اسماع شنواندن اسماع عام بدون خاص جایز است یا جایز نیست اگر کسی بگوید جایزه که من نصف مسئله رو بگم نصفشو نگم اگر این جایزه اون موقع تازه این بحث پیش میاد حالا مخاطب به این نسبه ای که شنید میتونه عمل بکنه یا نمیتونه عمل کنه و اگر گفتید جایز نیست مخاطب به اون نسبه عمل بکنه خب باید بگویید پس بر متکلمم جایز نبود اینجوری مسئله بگوید پس در واقع به جای اینکه بحث بکنیم از این که عمل به عام قبل از پس از مخصص جایزه یا نه اصلا باید بحث اینجوری مطرح بکنیم آیا جایز است ائمه علیهم السلام وقتی مسئله میگویند نصف حکم را بگویند نصفش را نگویند اگر که تکلیف ائمه علیهم السلام معلوم شد که جایز است یا نه اون موقع تکلیف ما هم معلوم میشه و باز به عبارت دیگر بهتر بود اصلا اینجوری ما مسئله رو مطرح کنیم بگیم آیا عمل کردن به یک دلیل قبل از فحصه از معارض جایز است یا جایز نیست یعنی هر حدیثی رو که میخواییم عمل کنیم اول باید بریم سراغ باب تعارض و معارضشو پیدا کنیم یا اینکه نه اگر معارض پیدا نکردیم من بازم عمل کردن به دلیل جایزه اگر این دوتا روشن بشه اون موقع این بحثی روشنه که عمل به آن قبل از فحص از مخصص جایزه یا نه حالا انشاءالله فردا فرق بین دلیل لفظی و دلیل عملی رو توضیح میدم